بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانشجو معلمان عزیز و گرامی، انشالله که طاعات و عبادات شما مورد پذیرش خداوند متعال قرار بگیره. جلسه گذشته در مورد ساحت تربیتی زیستی بدنی و ساحت تربیتی زیباشناسی خدمت شما بزرگواران صحبت کردیم. این جلسه شروع میکنیم بحثمون را از ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، از صفحه 309 جزوه‌ای که در اختیار دارین. مثل بقیه ساحت‌ها در این بحث هم در سه حوزه حدود و قلمرو روی کرد و اصول بحث خواهیم کرد. حالا در بعضی از موارد من سعی خواهم کرد که توضیحات تکمیلی و خارج از جزوه را براتون توضیح بدم تا این مطالب برای شما قابل فهم و درک بشه. خب، ساعت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای هم بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است و یکی از ابعاد مهم زندگی، یعنی بُعد اقتصادی و معیشتی انسان ها هست. خب این ساحت نیز ناظر به این هست که ما چگونه توانایی های شاگردان را برای تدبیر این امر معاش و تلاش اقتصادی و حرفه‌ای آماده بکنیم. خب به هر حال شما مستحضر هستین که ما برای اینکه بتونیم در این جامعه زندگی بکنیم لازم هست که فرزندان ما، جوانان ما و نوجوانان ما بتونن مسائل اقتصادی را درست درک بکنن، بفهمن، مهارت‌های حرفه‌ای را متوجه بشن و التزام به اخلاق حرفه‌ای داشته باشند و توان کارآفرینی و پرهیز از بطالت و بیکاری و تلاش جهت حفظ و توسعه ثروت، عدالت اقتصادی و مراعات قوانین کسب و کار و احکام معاملات و التزام به اخلاق و ارزش‌ها در روابط اقتصادی. خب من می‌خوام اینو یه خورده همین حدود و قلمرو رو باز کنم خدمتتون که امروز که ما در این عرصه ای از قرن 21 که زندگی میکنیم، یکی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری بحث اقتصاد و در این بخش هم اقتصاد مقاومتی است. یعنی لازم هست که ما این گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی را در نظام آموزشی، در محتوای آموزشی مد نظر قرار بدیم. چرا که بدون طراحی و برنامه ریزی و بدون فرهنگسازی درست و دقیق در مورد کار، تولید، مصرف و بهره‌وری، امکان اقتصاد مقاومتی مقدور نیست. اما بحث این است که ما چگونه واقعا این تربیت اقتصادی را شروع بکنیم. خب در همه دنیا این فرهنگسازی و تربیت اقتصادی از سنین کودکی آغاز میشه. چرا که سهولت آموزش پذیری کودکان و یادگیری مؤثر آموزه ها به ویژه مفاهیم کلیدی در سنین کودکی هم به دلیل تأثیرگذاری کودکان بر بزرگترها میتونه در واقع یکی از مواردی باشه که بهش توجه کنیم. خب ما باید این مفاهیم اقتصادی و مفاهیم تولید و مفاهیم کار را وارد برنامه تربیت نسل آینده بکنیم. این که واقعاً ما بتونیم در آینده در درس‌های مختلف، از درس حرف و فن گرفته، نقش درس هنر گرفته، درس ادبیات گرفته، در قالب شعر و نظم و در مورد احادیث و آیات و درس‌های علوم، به هر حال باید به این سمت سو بریم که واقعا یک فردی را تربیت کنیم که این فرد تولید کننده باشه و اونم تولید کننده واقعی. ما الان در جامعه سوداگر زیاد داریم، دلال زیاد داریم و اینها نمیتونن در بهره‌وری جامعه تأثیر مثبتی بذارن، بلکه اینها باعث افزایش قیمت، تورم و گرانی در جامعه میشن، چون در بحث دلالی ارزش افزوده ایجاد نمیشه و در کیفیت و کمیت کالا دلال ها نقش ایفا نمی کنن، فقط واسطه‌گری می کنن و قیمت کالا و خدمات را بالا می برن. در این چه ما باید در نظام تربیتی افکار و اندیشه هایی که برای دانش آموزان می خواهیم انتقال بدیم و تجربیات و مهارت هایی که می خواهیم در اونها ایجاد بکنیم، باید به دنبال تربیت یک انسان تولید کننده واقعی باشیم. یعنی این مهارت، دانش و عشق به هر حال کار و عشق و علاقه به تولید را باید در اونجا ایجاد بکنیم. خب الان شما شاهد این هستین که ما به دلیل فارغ التحصیلی که در دانشگاه‌ها و مدارس داریم، خیلی عظیمی از جمعیت جوان و تحصیل کرده در این دهه 90 وارد بازار کار شدن و این یکی از مشکلات اساسی کشور ما همین دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هست. و هرچند که در واقع این اشتغال و نرخ بیکار در کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورها از وضعیت وخیمی برخوردار نیست، اما این ترکیب بیکاران واقعا نگران کننده هست. علتش این هست که درصد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی به بیش از 20% رسیده است. یعنی این بیکاری در بین بیسوادان کمتر از فارغ التحصیلان هست. خب این نشون میده که ما در مورد ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای کمتر کار کردیم و این نیازمند این است که ما ایجاد فرهنگ کار و تولید و آنچه به عنوان یکی از کلیدهای حل معضل بیکاری در دنیا بدان توجه میشه، که حالا شاید در فایل بعدی من بیشتر اینو توضیح بدم، بحث کارآفرینی است. یعنی کارآفرینی از یک سو و فرهنگ مصرف و استفاده از تولیدات داخلی، از سوی دیگر میتونه به صورت مکمل نتایج عمیقی را بر بازار کار ما قرار بده. خب ما در این ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای به نظر میرسه که حداقل باید یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال برای فرزندان خودمون، برای دانش آموزان خودمون ایجاد بکنیم. یعنی به گونه‌ای که در صورت جدایی این دانش آموزان از نظام رسمی تعلیم تربیت ما در هر مرحله، مثلا در مرحله ابتدایی، در مرحله دوره اول متوسطه یا در دوره دوم متوسطه یا در دوره کاردانی و کارشناسی، فرق نمی کنه. حالا ما اینجا بحث تربیت رسمی است که سه مرحله داریم، مرحله در واقع آموزش ابتدایی داریم، هرچند که آموزش ابتدایی خودش هم دو مرحله هست. در هر مرحله ما باید کاری بکنیم که این دانش آموز ما وقتی که از نظام تعلیم تربیت رسمی جدا میشه، توانایی تأمین زندگی خودش و خانواده خودش را داشته باشه. این نکته خیلی مهمی است که ما باید بهش عنایت بکنیم و توجه داشته باشیم، چون بدون این واقعا ما انسان‌های انگل وارد جامعه می‌کنیم. خب پیاده سازی این هدف مستلزم این هست و می‌طلبد که تغییر بنیادین در محتوای آموزشی نظام تربیت رسمی و نیز محتوای برنامه رسمی در تربیت غیر رسمی ایجاد بشه تا بتونیم این نسلی را تربیت کنیم که در چارچوب نظام معیار اسلامی به عنصر کار و تلاش بنگره و با لحاظ اون عقاید، اخلاقیات و احکام اقتصادی دینی مشارکتی سازنده در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشه، یعنی ضمن اینکه در مجموع حرفه‌ای بیاموزد و به عنوان یک عنصر کارآفرین در نظام اقتصادی کشور خلق ارزش بکنه. من در اصول خواهم گفت که حالا در رویکرد یا اصول در مورد کارآفرینی، که کارآفرینی به این معنی نیست که ما مثلا فرض کنیم که یکی یه مدرسه مثلا غیر انتفاعی زده، ما بیایم همین کسب و کار را گسترش بدیم، کسب و کارهایی که موازی و تکراریه. نه، در کارآفرینی ما ارزش‌های جدید و فرآیندهای جدید و تولید جدید و خدمات جدید ایجاد میکنیم. خب چون این محتوایی برای دیگر اقشار جامعه که از تربیت عمومی رسمی گذشتند و فارغ التحصیل شدن میتونه در قالب برنامه های تعلیم تربیت غیر رسمی مد نظر قرار بگیره. مثلا ما میتونیم آموزش ضمن خدمت کارکنان یا آموزش های فنی حرفه‌ای یا از طریق صدا سیما این کارا را انجام بدیم. پس عنایت داشته باشین که ما این مؤلفه های تربیت اقتصادی اگه بخوایم که بر اساس مؤلفه های اسلامی این کار را انجام بدیم، خب این یکی از زیربناهای مهم در واقع بحث نظام تربیتی رسمی ما هست که باید دوستان به این مؤلفه هایی که حالا من چند مورد اشاره می کنم توجه جدی داشته باشن. خدمتتون عرض کنم که در این تربیت اقتصادی بر اساس آموزهای اسلامی یکی از موارد بحث منابع انسانی است، یعنی تشویق اسلام به کار و تلاش در راستای تربیت فرد کارآفرین است، فردی که با اتکا به کوشش خود و توکل به خداوند بتونه از حداکثر توانایی‌های جسمی و مادی و تخصصی خود از راه حلال در جهت منافع خود در جامعه که در آن زندگی میکنه استفاده میکنه. مثلا ما در آیه 12 و 13 سوره جاسیه خداوند متعال میفرماید این خداست آن که برای شما دریا را مسخر گردانید تا کشتی به امر او در آن جاری شود و از آن از فضل خدا روزی طلبید و ادامه و آنچه در آسمان ها و زمین هست تمام را مسخر شما گردانید و در این کار نیز برای مردم با فکرت آیاتی کاملا پدیدار هست. پس خواهش میکنم دقت کنین که خداوند هرچی که در این آسمان ها و زمین هست برای ما خلق کرده هست. عنایت داشته باشین که من در جلسات قبلی هم گفتم اینو فقط برای مسلمانان و شیعه نگفته، در هر کجای دنیا یهود، مسیح، کافر، مشرک اگر عقل خودشون را به کار بگیرن و تلاش کنن، چون آیه داریم که میگه لیس للانسان الا ما سعا، حالا این سعی را یهودی میکنه در آمریکا، در آلمان، در اسپانیا، در استرالیا، در ژاپن، هر کس بخواد از این منابعی که خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده عقل خودش را به کار بگیره، از طریق علم، از طریق تحقیق اینها را مسخر خودش قرار بگیره، میتونه برای خودش و خانوادش و جامعه رفاه ایجاد بکنه. یعنی اینکه مثلا ما میگیم آمریکایی ها اروپایی ها پیشرفت کردن به این معنی است که اینها اومدن بر اساس این آیه که لیس للانسان الا ما سعا، در خداوند گفته که بهره انسان منحصرا در کوشش و تلاش ما قرار داره. نمیشه که ما بشینیم دست رو دست بذاریم و فقط بگیم که ما مسلمان هستیم، شیعه هستیم، قوم برتر هستیم، ایرانی هستیم، وضع ما باید بهتر از این باشه. بس پیشوایان اسلام برای ارائه الگو به دیگران خودشون سخت کار میکردن، طاقت فرسا کار میکردن. مولای متقیان در مدینه آبادانی میکرد، چاه میزد و درختکاری میکرد. پس این نشون میده که در آیات قرآن کریم اهمیت نیروی انسانی به چهار ویژگی مهمه. یعنی اگر ما این چهار ویژگی مهم را در دانش آموزان خودمون، در دانشجویان خودمون ایجاد بکنیم، اینها میتونن مملکت را اداره بکنن. با بیکاری، با بتالت، با شعار، با بازی، با نمیدونم ولگردی و وقت گذرانی که مملکت درست نمیشه. این چهار ویژگی که خدمتتون اشاره میکنم خیلی مهم و کلیدی هستن. یعنی ما باید برای نسل جوان دانش و تخصص، توانایی و تعهد ایجاد کنیم. هیچ یک از اینها به تنهایی نمیتونه ملاک ارزیابی و مطلوبیت نیروی انسانی باشه. حالا اینها دیگه من اینجا توضیح نمیدم، فقط تأکید میکنم که برای تربیت اقتصادی دانش، تخصص، توانایی و تعهد هر چهار تا یک جا لازم هست که اون وقت است که ما میتونیم انسانهای کارآفرین و کارآمد تربیت کنیم. در ادامه انشالله رویکرده های مربوط به تربیت اقتصادی و حرفه‌ای را خدمتتون توضیح خواهم.